تصور کرد که هدایت حاصل نمیشه و فهم حاصل نمیشه. بنابراین ما همیشه فهمی که منجر به این بشود که من هدایت بشوم برای کسی که دنبال هدایت هست در قرآن یافت میشود، یعنی همگان فهم بودن قرآن را باید. ولی این به این معنا نیست که فقط همین فهم هست. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، این بحث هست. یعنی هر کس که زمین سازی کنه در خودش برای فهم که هدایت پیدا کنه، اتفاق میفته. پس سطوح با هم فرق داره. اون قابلیت هایی که در من ایجاد میشود موجب این میشود که من در چه سطحی بفهمم. ولی این که من نماز میخوانم و نماز من عامی منو به هدایت میرسونه با همین قرآن سوره حمد و یک سوره کوچک مثل قل هو الله که میخونم، هرچند که من ممکنه درک صحیح از قل هو الله پیدا نکنم و تا الان کسی اصلا حتی از مفسرین هم پیدا نکرده باشه، آخر از زمان ممکنه کسانی بیاین که فهمی از قل هو الله و سوره حمد بدهند که فرای این باشه که تا الان میدادن. اتفاقی اتفاق میفته. تو روایت از امام سجاد اگه اشتباه نکنم داریم که در آخر از زمان متعمقون امت ما میان در 5 آیه اول سوره حدید و سوره قل هو الله احد چنان تدبر عمیقی میکنن که تا به حال اتفاق نیفتاده. ولی این دلیل بر این نمیشه که تا الان ما به واسطه این هدایت پیدا نکردیم. بنابراین اینو میخواستم بگم که نمیشه به این بهانه قرآن و کار روی قرآن رو تعطیل کرد. چون اگه یک ادم خب همین اتفاق داره میافته، نگاهی که به قرآن دارن و به اهل بیت دارن نگاه اسطوره‌ای است. یعنی چی؟ یعنی این که انقدر بالا میبرن و فهمش رو سخت میکنن، یعنی که بذار کنار فقط ببوسش و یک زمان خاصی استفاده کنش دیگه، حالا چه از اهل بیت چه از قرآن. بنابراین اگر ما با نگاه اسطوره‌ای بریم به درس آموزی که خودمون رو در محضر قرآن قرار بدهیم، بالاخره فهم حاصل می شود. اما چه سطحی از فهم باز بستگی به قابلیت های من دارد. حالا بس خدمت آقای دکتر.
یعنی به تعبیری آقای دکتر اشرفی، شما این تلقی رو که مدارجی، دقیقا این که می فهمی روح قرآن مدارجی داره و اینکه قرآن کتابی است که نظیرن للبشره، برای همگان آمده، نظیر برای بشر، نظیر برای عده خاصی نیست. لذا اگر این مدارج رو ما معتبر بدانیم در هدایت، در نتیجه فرمایش شما این است که در هنر، مثل هنری مثل سینما، میتونیم همین رو مجرا و یک قدمگاهی برای روایت تصویری از قرآن هم قرار بدیم.
نمایه‌ها، ویژه برنامه نمایه‌ها، تحلیل تاریخی قرآنی مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر علیه السلام، هر شب در ایام نوروز ساعت 21 از رادیو قرآن. با حضور دکتر احمد شاکری، دکتر سعید طاووسی مسرور و دکتر عباس اشرفی. نمایه ها
آقای دکتر، راجبه اون کدنال یوسف و تلقی که در برادران ایجاد کرد، بله، فکر کنم فرصت چندانی هم نداری.
بله، خدمت رو عرض کنم که طبق قانون مصر اگر اینها سرقت کرده بودن زندان می رفتن یا مضروب می شدن. بنابراین نمی تونست به خاطر دزدی بنیامین رو نزد خودش نگه داره. اینجا خدا به خودش نسبت می ده که این رو به یوسف آموختیم که طبق قانون اونها که مرحوم امیرالاسلام تبرسی نقل میکنه که در آل یعقوب کسی اگر سرقت میکرد به اندازه جنس سرقت شده باید، این که میگه چهار سال، این چهار سال موضوعیت نداره در روایات یا در گزارش تاریخی، میگه به اندازه اون این رو به بیگاری میگرفتن که خرج اون در بیاد. و وقتی که از اینها میپرسه میگن که جزاش خود این شخص، اینجوری جواب میده و بقیهش دیگه در روایات. با این تدبیر موفق میشه برادرش رو نگه داره. میگه ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، به دین حاکم مصر نمیتونست. اینجا دین میده، دین در قرآن چند تا معنا داره، یکی از معانی دین در قرآن قانونه و جزا هست، که این دین دین سامی هست، مالک یوم دین، حاکم روز جزاست، پادشاه روز جزاست. این دین، دین اینجا دین منظور ملک مثلا دین یهودی یا میدونم چیز دیگه داره، نه، طبق قانون ملک نمیتونه سورو نگه داره و خدا به او آموخت. در ادامه باز خدا داره رو همین تاکید میکنه، الا ایشاء الله نرفع درجات من نشا و فوق کل ذی علم علیم. این بحثی هم که بحث سرقت هست، در واقع این ظاهر قضیه بوده و با فرد اصلی که به او تهمت وارد شده هماهنگ شده بوده، این اشکال اخلاقی یا فقهی اینو نداره. بعد جالبه که وقتی که خود حضرت میخواد صحبت کنه در این باره، که اونها میگن که شما، از شما جز خوبی که ندیدیم، بیا یکی دیگه از ما رو نگه دار. این برادرمون به خاطر عذری که ما داریم و پدرمون قول دادیم اینا، میفرماید که قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذن لظالمون. نمیگه ما دوز رو نگه میداریم، میگه اون کسی که متاعمون نزد او پیدا شده، تعبیری که خود، چون یوسف صدیق هست و مطلب به خلاف نمیگه، اینجا میگه کسی که متاع ما نزد او پیدا شد، هیچ نسبت سرقتی به برادرش نمیده. اون در مورد نسبت سرقتی که برادران میدن وجوه مختلفی گفتن، که نمیدونم شال در خاندانشون به ارث رسیده بوده و ایشون میبسته،
این یسرق فقط سرق اخون لهو من قبل،
بله همون اخون لهو من قبل که به یوسف نسبت میدن،
در قرآن کریم اشاره به این سرقت نیست،
دلیلش نیست، اما در روایت های کتب پیشین و منابع تاریخی وجوه مختلف گفتن. مثلا گفتن از سفره پدرش لقمه‌ای رو برمی‌داشته به مستمندان میداده، برادرشون اینو تعبیر میکردن به سرقت غذا از سفره پدر. یا مثلا فرض کنید میگن یه شالی بوده در این خاندان که قداستی داشته، بعد حضرت این رو میبنده چون متعلق به پدرش میدونسته، بعد پدرش میگه خب طبق قانون ما چون تو این شالو بستی بدون اجازه من، جزاش اینه که من تو رو نزد خودم نگردم، پس تا همیشه تو رو تو قلبم و پیش خودم و کنار سینم نگردم. این یه چیز، اگه فرزنم باشه، یه چیز رابطه محبت آمیز بین پدر و فرزن، اصلا صدق سرقت نمی کنه اینجا، که اصلا تکلفات به نظرم لازم نیست. و تحلیل من اینه که اون جنبه‌ای که در برنامه‌های قبل صحبت کردیم فروکش کرده بود در اینها، اینها یقین کردن، قطع کردن که بنیامین دزده، و چون بنیامین تنی یوسف بود، در قرآن هم میگه اخاهو، نمیگه یکی از برادرش، میگه اخاهو، چون تنی یوسف بود و اونها ناتنی بودن، گفتن که این اینجوری اصلا از ما نیست، این مشکل داره، برادرش هم اینجوری بود قبلا، و اون حسدی که رو به فروکش رفته بود دوباره زنده شد و به این جهت همچین نسبتی دادن.
نمایه ها، تحلیل تاریخی قرآنی مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر علیه السلام. شنوندگان گرامی، لطفاً دیدگاه خود را درباره این برنامه بیان فرمایید. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، 278-60-100 شماره تلفن گویای رادیو قرآن. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
دکتر اشرفی، ما در برنامه گذشته توضیحی راجع به این صحبت کردیم که اون شکل و جنس حسدی که راجع به برادران یوسف نسبت به حضرت یوسف آمده چه جنسی است؟ به نظر میرسه که این حسد همونطوری که ایده شو طاووسی گفتن یک مدار ثابتی نداشته، بلکه فروکش کرده، در یه جاهایی حداقل نشانه‌های بیشتری ازش آشکار شده. در مورد این بخش، یعنی اون مطلبی که برادران میگن که ان یسرق فقط سرق اخون له من قبل، به نظر میرسه که این نسبت دادن، الان سوالم این است که چه جایگاهی داره در اینجا؟ یعنی چرا باید یه همچین اقرار و اعترافی نسبت به برادرش بکنن؟ حالا اگر اینم سرقت کرده، خب سرقت کرده، بپذیرید که این سارق است مثلا، چرا نسبت به برادر میدن؟ و آیا این نشانی از اون حسد و کینجویی هست نسبت به این دو برادر، یعنی هم بنیامین و هم برادر دیگر که حضرت یوسف باشه، یه همچین قرائنی؟
به نظر میرسه که خب خیلی طبیعیه برای برادرانی که نسبت به برادر دیگرش که مورد لطف بیشتر هست، خب اونم به خاطر صغر سنش، به خاطر اینکه کوچکتر هست، مورد محبت بیشتر قرار میگیره، خب طبیعی هست. اما بروزش یک کمی، اون هم در خاندان خاص، بروزش را باید ببینیم که چه اتفاقی افتاد که بروز کرد. در اونجا به نظر میرسه که یک آزادی رفتارهایی در این خانواده بود. من میخوام یه جوری دیگه نگاه کنم، خب بگم که خاندان، خاندان نبوت هست و اینها هم در جاهای دیگه برگزیدگیشون رو هم میشه نشان گرفت، ولی میخوایم ببینیم که اون اختیاری که در خاندان نبوت به فرزندان داده میشه و اینجوری نیست که در نوع تربیتشون یک نوع تربیت میخواستم بگم عقلانی و همراه با محیط فرهنگی هست. گویا در محیط فرهنگی آن زمان چند همسری بوده و بین فرزندان هم تفاوت‌هایی قائل می‌شدند، بین فرزند کنیز، فرزند آزاد. گویا اون ذهن با داوری ناصحیح به اینجا هم کشیده شده. یعنی اولا یک تربیت عقلانی داشت اتفاق می‌افتاد که باید فرزند به نتیجه برسد. این نکته که ما فرض کنیم که در تمام خاندان هر پیامبری یک اطاعت محضی نسبت به پدر وجود داشته یا یک هدایت معنوی و باطنی وجود داشته، گویا این گونه نبوده. یعنی به مقتضای محیط فرهنگی و به مقتضای تربیت عقلانی اون رشد صورت می گرفت. به نظر میسه که این طبیعی هم هست که اونجا این حسد شکل بگیره. اما اینکه آیا حسد شدت و ضعف داشت، نکته بود که آقای دکتر طاووسی فرمودن.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون از هر دو بزرگوار، استفاده کردیم. من فکرم جنبندی که داشته باشیم در این بخش راجبه چند مقوله صحبت شد. جناب آقای دکتر اشرفی در مورد این صحبت کردن که ما در عرضه این دو منبع، یعنی عهدین و قرآن، این عهدین هستن که به قرآن کریم عرضه می شوند و ما اون روح حاکم بر تعالیم و معارف قرآنی رو باید مد نظر قرار بدیم. همچنین آقای دکتر طاووسی هم اشاره کردن به تعبیر کدنال یوسف و اینکه این کیدی که کرده ناظر بر این است که هماهنگی وجود داشته بین یوسف و بین بنیامین، بنابراین تهمتی اینجا اتفاق نیفتاده. و در نهایت آقای دکتر اشرفی فرمودن که در بحث تربیتی باید به اختلافات و اختزاعات فرهنگی در اون دوره هم لحاظ کرد. بالاخره چند همسری، این که فرزندانی از کنیز باشن یا زن آزاد باشن، و دیگر این که این انتظار که فرزندان انبیا لزوماً بر وفق تعلیم و تربیت و اون روحیات انبیا تربیت بشند، لزوماً این گونه نبوده و نشانه هاش در فرزندان یعقوب دیده میشه. ما با برنامه نمایه ها خدمت شما هستیم و نگاه تطبیقی داریم میان سریال یوسف نبی ساخته کارگردان شهیر و مرحوم جناب آقای سلحشور و سوره مبارکه یوسف. در خدمت دو بزرگوار از اساتید دانشگاه علامه بودیم، جناب آقای دکتر سعید طاووسی مسرور و جناب آقای دکتر اشرفی. خب انشاءالله تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر راجع به آیات مبارکه سوره یوسف، انشاءالله شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
قصص الاوائل عبرت و بیان و بهدیه و بنوره الزمان ما كان يوما من حديث يفترى جل الذي قد أنزل القرآن جل الذي قد أنزل
دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده تلاوت استاد شیخ مرحوم مصطفی اسماعیل باشید. آیات 26 تا 41 سوره مبارکه نازعات و همچنین آیات 1 تا 8 سوره مبارکه شمس که به مدت 9 دقیقه هدیه حضورتون خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم
Hey! اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی شبکه رادیوی قرآن، آنچه که هدیه حضورتون شد تلاوت اکبر القراء استاد مرحوم شیخ مصطفی اسماعیل بود، شامل آیات 26 تا 41 سوره مبارکه نازعات و همچنین آیات 1 تا 8 سوره مبارکه شمس. امیدوارم که حظ و بهره کافی از شنیدن این تلاوت زیبا برده باشید. با پخش این تلاوت به پایان این بخش از برنامه‌ها و تلاوت‌های شبکه رادیوی قرآن رسیدیم. امیدواریم که در این ماه پربرکت، ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، خدمتگزاران خودتون در شبکه رادیوی قرآن و رسانه ملی رو از دعای خیر فراموش نفرمایید. با آرزوی سلامتی و تعجیل در فرج آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، شفای همه مریضان، آمرزش اموات، گذشتگان، ذوی الحقوق، همه اونهایی که برگردن ما حقی داشت و دارند و همکنون کنار ما نیستند و برآورده شدن حاجات خیر همه حاجتمندان، همه شما بزرگواران قرآنی و محبین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو به خداوند منان میسپارم. التماس دعا و خداوند یار و نگهدار همه شما قرآنیان بزرگوار.
یا امیر المؤمنین.
میراث پدری با کارشناسی حجت الاسلام حسن زاده.
السلام علیک یا امیر المؤمنین. یکی از حکمت‌های ناب نهج البلاغه که مولا امیرالمؤمنین به ارکان ایمان اشاره می‌کنند، حکمت 31 نهج البلاغه است و می‌فرمایند یکی از ارکان ایمان حلم و بردباریه و من علم قور العلم. مولا می‌فرمایند که وقتی دقت می‌کنیم در فهم به ژرفای علم و دانش می‌رسیم. و من علم قور العلم صدر عن شرائع الحکم. کسی که به ژرفای علم و دانش رسید با احکام الهی آشنا میشه و کسی که با احکام الهی آشنا شد گمراه نمیشه تا به اینجا میرسه. و من حلما لم یفرد فی امرهی و عاشف الناس حمیدا. کسی که در مقابل انسانهای نادان حلم و بردباری از خودش نشون میده هیچگاه عدالت رو زیر پا نخواهد گذاشت. و عاشف الناس حمیدا، انسان حلیم محبوب القلوب مردم خواهد بود. نکته بسیار زیباست. قرآن می‌فرماید ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا. این که مواظب باشید غضب شما باعث نشه عدالت رو زیر پا بگذارید. مولا می‌فرماید کسی که حلیم باشه، چون حلم داره، چون غضبناک نمیشه، هیچگاه عدالت رو زیر پا نمیگذاره. گاهی اوقات بعضی از ما تصور میکنیم که اگر نسبت به دیگران حلم داشته باشیم از وقار ما کم میشه، از کنار انسان نادان رد بشیم از وقار ما کم میشه. حال آنکه پیغمبر فرمودن ما اعز الله به جهل قط ولا اذل به حلم قط. هیچ کس به واسطه جهل عزیز نمیشه، هیچ کس به واسطه حلم ذلیل نمیشه. اتفاقا وقتی در برابر انسان جاهل حلیم باشی خدا تو رو عزیز میکنه. از صدف یادگیر نکته حلم. چقدر زیباست این شعر. میفرمایند که حلم و بردباری رو از صدف یاد بگیریم. یعنی نگاه کنید وقتی سر صدف رو میبرن، صدف مروارید درون خودش رو در دامن کسی میاندازه که سرش رو بریده. بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من عصا. این که بدی رو با بدی جواب بدیم کاری نداره. میفرمان اگر مردی، وقتی کسی به تو بدی کرد با حلم و بردباری از کنارش عبور کن. و السلام علیکم و رحمت الله.